بنده برنامه کاوش باشید.
کاوش نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما و شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنیم با کاوش امشب به مدت تقریبا نیم ساعت همراه باشید. کاوش برنامه است که از دانش، فناوری و اقتصاد با شما صحبت میکنه. در حقیقت اقتصاد دانش بنیان موضوعی است که در این برنامه ازش بیشتر براتون میگیم. اگر مایلید مطالبتون درباره اقتصاد دانش بنیان یا نقش دانش و فناوری در اقتصاد امروز کشورمون رو با ما و شنوندگان دیگر به اشتراک بگذارید، با ما در ارتباط باشید. شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. شب یک محصول جدید دانش بنیان رو که به تازگی در پارک فناوری پردیس برگزیده و رونمایی شده به شما معرفی می‌کنیم. پس با ما باشید در کاوش رادیو اقتصاد.
شنوندگان برنامه کاوش، ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید. قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با میهمانی که به کاوش امشب دعوت کردیم. آقای مهندس احسان بهروزی میهمان ما هستند. ایشون و همکارانشون در شرکتشون محصولی رو تولید کردند که در اجلاس پارک فناوری پردیس از این محصول رونمایی شده. خیلی مختصر اگر بخوام محصولشون رو معرفی بکنم، دستگاه مولد میدان مغناطیسی قوی با استفاده از توان و حجم کم تولید کردند. اجازه بدید که هم با ایشون بیشتر آشنا بشیم، هم محصولی که تولید کردند و اهمیتش، ضمن اینکه از اقتصاد دانش بنیان هم حتما نظر ایشون رو میپرسیم. آقای مهندس بهروزی سلام بر شما و شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس قدر خودتون رو معرفی بفرمایید. مثلا شما چند سال دارید؟ تحصیلاتتون رو در چه رشته‌ای انجام دادید؟ فعالیت کاریتون از چه سالی شروع شد؟ در چه رشته‌هایی؟
من 35 سالمه. بعد از سال 1384 ما یه شرکتی رو ایجاد کردیم، شرکت دانش بنیان توی مراغه ایجاد کردیم این شرکت رو و یواشاش کارامون گسترش پیدا کرد، اومدیم توی پارک فناوری مستقر شدیم. الان حدود 10 سال هستش که توی پارک فناوری مستقر هستیم اینجا و اینجا یه واحد تحقیقاتی ایجاد کردیم، یه ساختمون ساختیم، کلا یه خط تولید رو انداختیم. کل محصولاتی که من حدود 30 تا اختراع تا الان به ثبت رسوندم، خیلی از اختراعات دیگه هم داریم که چند تاش بین‌المللی داره ثبت میشه الان.
بله.
بعد بعضی از اینا رو تجاری سازی کردیم ما. بعد خیلی از نیازهای ارگان‌های مختلف مثل وزارت نفت، گاز، نیرو، فولاد، تمام این تجهیزاتی که نیاز داشتن تحریم شده بود،
بله،
اینا رو ما تونستیم خودکفا بکنیم و برخی از این محصولات رو تجاری سازی کردیم که یکی از این محصولات هم همین دستگاهی هستش که الان تونستیم اینو بسازیم و انشالله توی کاربردهای مختلفی که داره میتونیم توی صنایع مختلف از این دستگاه استفاده
بسیار خوب. آقای مهندس در چه رشته‌ای تحصیل کردید؟
من الکترونیک مهندسی الکترونیک خوندم، اما کلا کارم سخت افزار، نرم افزار، مکاترونیک، الکترونیک، تمام این طراحی که الان محصولاتی که من ساختم یعنی کلشو خودم تنهایی طراحی کردم.
درسته.
سخت افزار، نرم افزار، مکاترونیک، تو تمام این زمینه‌ها خودم تخصص دارم.
شما فرمودید که شرکتی رو در مراغه تأسیس کردید، بعد در پارک فناوری پردیس مستقر هستید، درسته؟
بله بله.
چگونه این امکان به وجود اومده دقیقاً؟
ببینید اون موقع خب با توجه به نیازی که بود که من خب قبلا وقتی دانشجو بودم، زمانی که تو دانشگاه بودم کل امکانات کارگاه رو در اختیار من قرار داده بودن استاد دانشگاه با توجه به اعتمادی که به منده داشتن از آزاده علمی و اینا. بعد من حتی شبا یادم میرفت برم ژتون بگیرم، غذا بگیرم، چون اینقدر علاقه به کار داشتم همش شب و روز تو کارگاه ها بودم، داشتم تحقیقات میکردم. اون موقع تو جشنواره‌های مختلف، جشنواره جوان خوارزمی و مبتکر مختاری مدال طلا آوردیم توی دانشگاه، و همزمان با اینکه داشتم تحصیل میکردم تجهیزات آموزشی رو تولید کردم، آزمایشگاهی ماست دانشگاه ها، که هم به دانشگاه خودمون فروختیم هم به دانشگاه اون منطقه کلن.
بله.
و از اون موقع خب با توجه به شناختی که استاد اساتید دانشگاه داشتن ما رو معرفی کردن به صنایع مختلف.
درسته.
و تونستیم خیلی از این نیازهای صنایع مختلف رو برطرف بکنیم همزمان با اینکه دانشجو بودم. و از اون موقع با توجه به نیازی که به وجود اومد من شرکتی رو ثبت کردم و بعد از این تونستم قراردادهای متعدد با ارگان‌های مختلف ایجاد
متوجه.
بکنم.
متوجه. آقای مهندس بهروزی، خیلی از جوان‌هایی که همسن و سال شما هستن یا همدوره شما بودن در دانشگاه معتقد بودن امکان کار یا تحقیق در کشور شاید خیلی فراهم نیست، حتی بعضی هاشون مصمم شدن که از کشور برن در جاهایی که به دانششون نیاز داشته باشن. شما از دست جوان‌هایی هستید که اینجا موندید، دقیقاً دلیلش چی بوده؟ آیا همون توجهی که اساتید به شما نشون دادن، آیا مثلا تخصص شما یا اون قوه ابتکاری که در شما وجود داره باعث شد که شما فکر کنید در کشور مفید هستید، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
اتفاقا حالا یه موضوع خدمت شما بگم. یه موقع سال 1987 اینا بود که به من زنگ زدن از آمریکا.
بله.
به من میگفتن فقط کافیه که پاس از ایران خارج بشی و مثلا همه چی در اختیار قرار میدیم، اینجا خونه، ماشین، همه چی. من موندم و افتخار میکنم و هیچ اصلا پشیمون نیستم. خب
بله.
ببینید به نظر من اگر کسی واقعا نخبه باشه و بتونه یه کاری انجام بده، صنایع مختلف اون کسایی که نیازمندن میان دنبال این شخص. ببینید به نظر من توی ایران یه اشتباهی که حالا جوانای یه تفکری که ایجاد شده توی جامعه اینه که فکر میکنن که کسی که بره دانشگاه یا بره درس بخونه یا فلان بکنه، مثلا این دیگه از دانشگاه بیاد بیرون میشه یه دکترای مثلا فوق لیسانس یا دکترای مثلا اون رشته دیگه میتونه همه کار انجام بده
و همه باید بخونه.
نه اصلا اشتباه. ببین تو کل دنیا نه تنها ایران، شما بری تو آمریکا مثلا درس بخونی یا هر که بهترین دانشگاه دنیا، دانشگاه فقط استارت میزنه، یعنی اینکه اون اولیه رو به شما یاد میده، اون اطلاعات اولیه رو. شما بخوای علم روز رو به دست بیاری باید با صنایع مختلف، با کارخونجات تولید کننده مثلا تجهیزات الکترونیکی، حالا اون سنتی که میخواتون تحصیل میکنه باید با اونا ارتباط داشته باشه، ببینید کدوم قطعات تولید میشه، علم روز دنیا چیه، اینا رو باید خودتون به دست بیارین. خب
متوجهم.
بعد علاوه بر این شما اگه علمتون رو به جوانای ما اگه در کناری که تحصیل میکنن علاوه بر تحصیل علمشون رو بروز بکنن. خب الان اینترنت باعث شده که دیگه شما نیاز نیست که شما توی یک کشوری ساکن بشین.
بله.
دیگه از طریق اینترنت شما میتونید تمام اطلاعات دنیا رو به دست بیاری و ارتباطات علمی برقرار کنی با مراکز علمی دنیا. دیگه نیاز مثل قدیم نیست که شما بری مثلا حتما تو اون کشور ساکن بشین. خب
بله.
بعد در نتیجه اینا میتونن از طریق رسانه ملی اینترنت جهانی میتونن اطلاعاتشون رو بروز بکنن، و اینکه از وقتی اطلاعاتشون بروز بشه میتونن طراحی‌های بروزی رو انجام بدن. حالا یه چیز جالبی که تو کشور ما اتفاق افتاده اینه که الان دلار گران شده. خب
بله.
الان تحریما باعث شده که این قطعات بعد خیلی از تجهیزات نمیاد دیگه داخل
خوب،
کشور.
خب
ببینید قبلا خب یه تولید کننده میخواست تولید بکنه باید با حداقل باید با چین رقابت میکرد دیگه، درسته؟
بله.
الان با توجه به اینکه خب حقوق به ریال دیگه، الان شما کل هزینه‌ها خیلی از هزینه‌های داخلی ما مواد دولی که تو داخل کشور هست الان با ریاله. حالا برخی از مواد دولی از خارج میاد که با دلار
حساب میشه.
الان اگر علم روز یعنی دانشجوها یا این کسایی که دارن تحصیل میکنن علمشون به روز باشه تو اون رشته‌ای که دارن تحصیل میکنن، میتونن بیان طراحی‌هایی رو انجام بدن و تو داخل کشور با این هزینه های ریالی تولید بکنن و باعث میشه که خیلی هزینه شون پایین تر از حتی از خود چین در بیاد. خب و میتونه رقابت، الان رقابت خوبی میتونه این شرکت های دانش بنیان میتونن انجام بدن با رقیبای خارجیشون. چین رو من دارم خدمت شما الان میگم، الان دلار 3000 تومان حدود نزدیک حالا 3000 تومان شده. الان موقعیتی واسه شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که با علم بروزشون، مثال من یه مثال کوچیک به خدمت شما بزنم این کاملا مشخص.
نه همینجا رو توضیح بدید، من دقیقا متوجه نشدم. میفرمایید که با توجه به افزایش قیمت دلار ما الان تازه امکان رقابت با چین رو به دست آوردیم.
دلیلش هم به خاطر اینه که شما مواد، خیلی از مواد اولیه تو ایران هستش دیگه، خب پلاستیک نه برخی مواد اولیه، بعد تو اون قطعه که تولید میشه یکی مواد اولیه‌شه، درسته؟
بله.
یکی نیروی انسانی یعنی هزینه های شما، یکی هم نیروی برق و انرژی، این چیزایی که مثلا هستش دیگه تو کشور ما هست. خب اینا که نیروی انرژی که خیلی ارزونه،
درسته.
نیروی انسانی هم که ریالیه و به نظر من خیلی ارزونه.
حالا
شما بحث به دلار حساب کنی خیلی پایین‌تر از چینه قیمت از این است.
میمونه
مواد اولیه. مواد اولیه هم تو برخی از محصولات، من نمیگم همه محصولات، یه محصولی از 20% 30% مواد اولیه‌اش تو ایران هست، 80% خارج میاد. یه محصولی از 90% 80% مواد اولیه‌اش تو داخله، فقط 10% از خارج میاد. خب بستگی به محصول داره. اونایی که مواد اولیه‌اش بیشتر از داخل کشوره، خب اینا خب هزینه‌هاش خیلی پایین‌تره دیگه توریدش.
بله متوجه منظور شما شدم.
خب شما وقتی از حتی از چین هم بخوای وارد کنی چون دلار 30000 تومانه، این خیلی هزینه‌اش پایین‌تر در میاد.
آقای مهندس متشکرم از توضیح شما. من از شنونده‌ها می‌خوام که اونها هم قضاوت کنن راجع به نظری که شما در حال حاضر دادید در برنامه‌مون. اگر دستن در کار صنعت هستن یا در حوزه فناوری‌های نوین، در حوزه فناوری فعالیت می‌کنن، اگر عضو یه مجموعه دانش بنیان هستن، حتما راجع به صحبت‌های شما آقای مهندس بهروزی نظر بدن. اگر شما شنوندگان عزیز مایل هستید نظر بدید، سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37 است. آقای مهندس بهروزی لطفا با ما همراه باشید، در بخش بعدی گفتگو باز هم به صحبت ادامه خواهیم داد. خیلی خوشحال میشیم اگر نظرها و پیشنهادهای ارزندتون رو در خصوص برنامه کاوش به دست ما برسونید و اگر هم تعریفی درباره اقتصاد دانش بنیان دارید، این مفهوم رو به سادگی برای ما تعریف بفرمایید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 به دست ما برسونید. امشب در برنامه کاوش آقای مهندس احسان بهروزی میهمان ما هستند. ایشون فرمودند که 35 سالشونه، شرکتی در مراغه تأسیس کردن، در حین فارغ التحصیلیشون اساتیدشون به ایشون میدان کار زیادی دادن به خاطر اعتمادی که داشتن و ایشون تحصیلاتشون رو هم در رشته مهندسی الکترونیک پشت سر گذاشتن. عرض کردم ابتدای برنامه که آقای مهندس بهروزی و همکارانشون دستگاه مولد میدان مغناطیسی قوی با استفاده از توان و حجم کم تولید کردن. توضیحاتی دادن راجع به اینکه چطوری جوانهای نخبه میتونن توان و دانششون رو در اختیار کشور و مصالح کشور قرار بدن، برای کشور مفید باشن. آقای مهندس بهروزی، ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم به این ترتیب که راجع به دستگاهی که ساختید توضیح بدید و اینکه اهمیتش چی هست.
ببینید ما یه دستگاهی ساختیم، در واقع با توان کم و توان و حجم کم تونستیم یه میدان قوی مغناطیسی ایجاد بکنیم. خب که این کاربردهای متعدد متفاوتی میتونه داشته باشه. خب یکی از این کاربردها مثلا میتونه تو ژنراتورها تولید برق استفاده بشه. شما وقتی با توان کم میدان مغناطیسی قوی ایجاد بکنید، خب مولد برق زیادی میشه تولید کرد با این ژنراتورها، یا تو ترانس‌های مختلف افزاینده‌ها. و یکی از کاربردهاش هم تو پیگا هستش، پیگیاب‌ها. ببینید پیگیاب‌هایی که تو دنیا هست، اینا بیشتر 6 اینچ به بالا، یعنی مال خطوط انتقال هستش. و توی خطوط تغذیه شهری که لوله‌ها کوچیکه از 4 اینچ به پایین‌تره، اینا مثلا 30 سال 40 سال عمر میکنه و باعث میشه که پوسیدگی عیوبای مختلفی توی خطوط ایجاد میشه.
این خطوط گاز، آب، چیه منظور؟
گاز، آب، هر لوله‌ای، مثلا آب، گاز، نفت، پتروشیمی.
بله.
اینها و میخوان میان اینا رو با پیک‌های هوشمند ایبیابی میکنن و پیک‌های تمیزکاری تمیز میکنن. خب داخل لوله‌ها رو.
بله.
و اینا وقتی پیک میره داخل لوله، یهو میبینی توی وسط یه به هر دلیلی گیر میکنه. دیگه اونجا گیر میکنه. حالا این لوله مثلا تو مثلا فکر کن 100 کیلومتر خطه، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر خطه، این کجا گیر کرده؟ خب نمیتونن پیداش بکنن. این دستگاه وقتی وصل شده به این پیگه، هر جا گیر بکنه، چون میدان مینانسی فوق‌العاده قوی ایجاد میکنه با حجم کم، میتونه در واقع این موقعیت پیک رو نشون بده و همچنین دیتا ارسال بکنه. یعنی ما میتونیم توی پیک‌های هوشمند بیاین دیتایی که مثلا عیوب لوله داره تشخیص میده رو
بله.
از زیر زمین انتقال بدیم به سطح زمین، چون میدان خیلی قوی هستش، میتونه از آهن و فلزات رو حتی سطح خاک رد بشه و بیاد به سطح زمین دیتا.
بله.
یعنی هم واسه انتقال دیتا کاربرد داره و هم موقعیت یابی پیک.
آقای مهندس بهروزی، معنای خود پیک دقیقاً چیه؟
ببینید، پیک در واقع اصطلاحی است که حالا سیستم هوشمند ایبیابی لوله ها در واقع این سیستم رو میفرستن داخل لوله.
بله.
یه در واقع پیک های تمیزکاری که مثل رزینه که یه حالتی گرد داره که میره لوله تمیز میکنه. پیک های هوشمند روش سنسورهای مختلف هستش که یه پردازنده های با توان بالا داره که میتونه بیاد از طریق سنسورها میاد اسکن میکنه لوله رو که ببینه این آسیب دیدگی های داخل، خارج و بیرون حفاظت کاتودیک و حتی پوشش لوله رو تشخیص میتونه.
بله. آقای مهندس بهروزی، این دستگاه مولد میدان مغناطیسی قوی با استفاده از توان و حجم کم فرمودید در ژنراتورهای تولید برق میتونه کاربرد داشته باشه، این فناوری، و همینطور میتونه در دستگاه‌های پیک‌یاب به کار بره که مربوط میشه به خطوط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی. این ساختش در داخل کشور چه اهمیتی داره؟ به خاطر اینکه شما محصولی که تولید کردید در پارک فناوری پردیس مورد توجه قرار گرفته و رونمایی شد. میخوام از اهمیتش بیشتر صحبت بکنید، به ویژه اگر از نظر اقتصادی برای ما درآمدی حاصل میکنه.
خب ببینید، اهمیت این تکنولوژی اول مهمترینش تو تولید برق میتونه باشه.
بله.
ببینید، شما الان توی نیروگاه‌های ما همش یا بادی یا آبی یا هر چیز دیگه با ژنراتور داره دیگه، یعنی میچرخه و یه برقی توی ژنراتور تولید میشه. ببین، ژنراتورها خب اول یه باید آهنربا داشته باشن. این آهنربا معمولا یه توانی رو مصرف میکنه، یه میدانی رو ایجاد میکنه.
بله.
بعد اونی که وسط میچرخه روتورش اینا میتونه برق تولید بکنه، درسته؟ حالا اینو ما اگر این میدان هر چقدر قوی تر بشه، پس برق بیشتری میتونه تولید بکنه. به حالا شما حساب بکنید که اگه با توان کم میدان قوی ایجاد بشه و برق بیشتری تولید بشه، حالا نسبت اون چیزی که داره تولید میشه رو حساب بکنید، خب میتونه خیلی ارزش افزوده بالایی رو داشته باشه واسه کشور.
بله بله.
بعد دیگه هم که واسه نفت و گاز هم که خب این وقتی گیر میکنه توی لوله، وقتی موقعیت اون
به نوعی ایبیابی میشه که
ایبیابی نکنن یا پیدا، اولا که خب این لوله های ایبیابی نشه، خب اتفاقات مثل انفجار یا میتونه توی لوله های مختلف آتش‌سوزی اتفاق بیفته، انفجار رخ بده. و نکته دیگه هم هستش که وقتی این حالا پیک گیر بکنه نتونن پیداش بکنن، خب این لوله ها رو باید ببرن تیکه تیکه بکنن. خیلی سخته که بتونن این نقطه رو، هزینه های خیلی بالایی داره، سنگینی داره که
متوجه.
بله بله.
آقای مهندس بهروزی، دستگاهی که شما تولید کردید تا الان چقدر به کار گرفته شده، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور؟
این دستگاه خب هنوز الان تازه تولید داره میشه، یعنی الان تازه تحقیقاتش تموم شده، رونمایی شده و تجاری سازش هم شروع شده و الان هر کسی هم نیاز داشته باشه ما میتونیم ارائه بدیم این محصول رو.
درسته.
و الان تو شرکت گاز خب ما قراردادهای متعدد داشتیم، تونستیم این دستگاه رو بفروشیم و از بابت اینکه حالا خارج از کشورم یواشش داریم، چون تازه هستش محصول، داریم بازاریابیاشو شروع میکنیم که انشالله تو بتونیم تو خارج از کشور.
خب چشم انداز صادرات رو چطوری میبینید؟
ببینید، خب این تکنولوژی بیشتر، خب بیشتر حالا میگم این تکنولوژی میتونه محصولات متعددی داشته باشه. این ما یکیش اینه که حالا با مراکز علمی دنیا از طریق پارک فناوری مذاکره بکنم واسه انتقال تکنولوژی.
بله.
و اینکه ما میتونیم این تکنولوژی رو توی محصولات مختلف بتونیم، محصولات متعددی رو با استفاده از تکنولوژی تولید بکنیم و اینا رو شروع کنیم به صادراتش.
بله. الان در پارک فناوری پردیس یا مجموعه های علم و فناوری مثل این پارک امکان صادرات فناوری هم به وجود اومده؟
بله، پارک فناوری پردیس خب متفاوته با پارک‌های کل کشور، چون اینجا محیط
بزرگترین پارک فناوری کشور،
بزرگترین پارک فناوری کشور و بزرگترین شرکت‌های کشور اینجا مستقرن. خب اینجا خیلی امکانات به وجود آوردن، هم ارتباطات علمی قوی با پارک‌های دنیا برقرار کردن، هم که خیلی از مقامات خارجی ها و مقامات علمیشون سیاسیشون اینا بازدید میکنن از پارک، در جریان این تکنولوژی قرار میگیرن، و اینکه پارک هم خودش کمک میکنه که واسه صادرات، واسه مذاکرات، واسه عقد قراردادها خیلی کمک میکنه تو پارک فناوری به این موضوع.
بله، همینجا از شنوندگانمون خواهش میکنم که اگر پرسشی دارن راجع به توضیحات و صحبت‌های آقای مهندس بهروزی، حتما این پرسش رو برای ما ارسال بکنن به شماره سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، که ما انشالله در برنامه‌های بعدی پاسخ رو از آقای مهندس بهروزی دریافت خواهیم کرد. آقای مهندس بهروزی، در پایان گفتگوی امشبمون با شما ازتون خواهش میکنم که نگاهتون رو به مقوله اقتصاد دانش بنیان و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در کشورمون بفرمایید. این واژه‌ها سال‌هاست که در کشورمون استفاده میشه. منتها شما چطور نگاه میکنید به این دوتا مقوله، اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان؟
ببینید، خب توی کشور ما خب یه زمان بنیاد ملی نخبگان تأسیس شد، بعد اومدن از نخبه ها حمایت کردن، یه تسهیلاتی رو به نخبه ها دادن، بعد اومدن شرکت های دانش بنیان ایجاد شد، یواش یواش شرکت های دانش بنیان خب حمایت های خیلی متعددی رو انجام میشه از شرکت های دانش بنیان. الان قوانینی که داره به وجود اومده، آقای ستاری زحمت کشیدن، یه قوانین
که معاون علم و فناوری رئیس جمهور،
بله رئیسون زحمت کشیدن و دارن حمایت های ویژه رو از این شرکت ها انجام میدن، مخصوصا پارک های فناوری. های صفانی رئیس پارک فناوری دارن خیلی حمایت میکنن از این شرکت های دانش بنیان.
این حمایت ها چیه آقای مهندس بهروزی؟ مثلا شما مالیات هم میدیم مثل شرکت های دیگه؟
ببینید، یه بخش حالا تازه کوچیکیش مالیات میشه، خب چون این شرکت ها دانش بنیان هستند دیگه، شرکت های بزرگی نیستن که مالیات های سنگین داشته باشن. بیشترین چیز حمایتی که داره اینا از اینا میشه، اینا حمایت های هم معنویه هم مادی هست، اما اصل موضوع معنویه. یکی از مثالاش اینه که محصولی که تولید میشه اینو میان دیگه گمرکشو نمیذارن وارد بشه، یعنی یه بخشنامه‌ای اومده که به گمرک اعمال میکنن که این محصولاتی که مثلا دانش بنیان هستش دیگه حق واردات نیست. خب
جلوی واردات. به نظر شما این قانون خوبیه، این قوانینی که میذارن؟
ببینید، من یه موضوع مهمی رو خدمت شما بگم.
ببینید،
مردم ایران الان میبینید که میگم بعضی از محصولات داخلی بی کیفیته، خب یا مثلا خارجی ها با کیفیت، یا اینجوری باعث میشه رقابت به وجود نیاد. ببینید، همین خارجی هایی که شما میبینید که محصولات با کیفیت میسازن، اینا 20 سال پیش 30 سال پیش برین نگاه بکنین، از یه رادیوی ترانزیستوری شروع کردن، الان اومدن این تجهیزات مثلا لپتاپ درست میکنن. خب در واقع اینا با پول مردم جهان سوم و مردم دنیا اومدن اینقدر سونی شده سونی، یا سامسونگ شده سامسونگ، یا اپل شده اپل. خب کشور ما خوب باید از یه جای استارت بزنه. یک شرکت داخلی که نمیتونه بیاد یهو اپل بسازه، از ابتدای کار شروع میکنه، یواشاش کارشو گسترش میده و هم محصولاتشو با کیفیت میکنه. اولا بدن از اینکه باید یه حمایتی از تولیدات داخل، شرکت های داخلی هم باید تلاش بکنن که کیفیتشون رو حفظ بکنن. بایستی ما قوانین رو به وجود بیاریم که شرکت های داخلی نتونن یا جنس بی کیفیت اصلا ارائه بدن. اما از لحاظ تکنولوژی باید حمایت از این شرکت ها بشه که یواش یواش یه تکنولوژی رو گسترش بدن. نه اینکه بیان بگن مثلا یه اپلی چون اپل هستش پس ما نباید بیان تولید داخل رو مثلا سامسونگ بخریم، مثال میزنم، یا شرکت یا یه مواد داخلی بخریم.
آقای مهندس بهروزی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم واقعا این آینده‌ای که شما تصویر کردید حتما برای کشورمون محقق بشه، از تولید کنندگان محصولات با کیفیت به روز در دنیا باشیم. سپاسگزارم از اینکه نگاهتون رو راجع به مقوله های اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان هم مطرح کردید. ممنونم. برای شما و همکارانتون در شرکت دانش بنیانی که دارید موفقیت آرزو می‌کنم.
سلامت باشین. ممنونم از لطفتون.
سپاسگزارم. شب شما بخیر.
سلامت باشین. خداحافظ.
کماکان مشتاق هستیم که پیام‌های پرمهر شما رو درباره موضوعاتی که در برنامه کاوش پیگیر بشیم ببینیم و بخوانیم. پس شماره پیام کوتاه 3036-37 رو فراموش نفرمایید. اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، نقدی، نظری دارید حتما از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید. در این برنامه تلاش می‌کنیم پاسخگوی پرسش‌های شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا کاوشی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منو بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
شب شما بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. کماکان از پخش این رادیو در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اما با اعلام ساعت 20:30 دعوت میکنم تا شنونده یه برنامه